بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما با جلسه 90 از تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام خدمتتون هستیم در اسفند 1401. من جلسه گذاشته روایتی رو مطرح کردم در مورد اینکه وقتی خدای متعال نسبت به اعمال ما گواه هست و شاهد اعمال ما هست و طبق آیه هم که فرمود ان الله کان علی کل شیء شهیدا، دلیل گواهان و شاهدان بر اعمال، دلیل قرار دادن اونها چیه؟ عرض کردم که اثرگذاری روی عبد نرب و باعث میشه که در دنیا وقتی بنده میدونه که از هر طرف احاطه شده، هم خدای متعال، هم پیامبر اکرم، هم امام زمان، هم ملائکه، هم اعضا و جواره، هم زمان، هم مکان بر اعمال او شهادت میدن، این اثر تربیتی داره و او رو به وادی عبودیت میکشاند. همچنین در روایت آمده بود که خدای متعال با این لطف و مهربانی که گواهان اعمال رو بر بنده گذاشته، شیاطین سرکش رو از انسان دور میکنه. حالا بحث این بود که در آخرت چه اثری داره این شهادت دادن نسبت به اعمال. برای ما این شاهدان عمل نسبت به آخرت هم نافعن، چون وقتی در روز قیامت گواهان صحیفه اعمال بندگان رو میارن، چه بسا بنده فکر میکرده که این عملش اطاعته و براش مفیده، ولی میبینه که آفت داره و عملش باطل شده. چون در روز جزا به کمیت عمل که نگاه نمی‌کنن، به کیفیت عمل نگاه می‌کنن. برای همین ممکنه ما در اعمال خودمون با ترفیعی مواجه بشویم که اعمالی انجام دادیم که خیلی کوچیک بود، اصلا به چشم ما نمی‌اومده، ولی در عند الله عظیما بوده، بزرگ بوده. یا اینکه یک عملی خیلی حساب و کتاب داشته، خیلی مقدمات داشته، خیلی خستگی داشته، رنج داشته، ولی اون عمل حبط شده، یعنی عجب درش بوده یا رگه‌ای از هوای نفس درش بوده یا ریا بوده. برای همینه که کلن حالا من وارد این فاز نمیخوام بشم. ما در روایاتمون زیاد داریم که وقتی طاعتی انجام دادی بعدش خیلی مراقبت کن. این در دعای ابو حمزه هم هستیش که فرمود الهی مالی کل ما قلت و قد صلحت سریرتی و غرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لی ولیتون ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمته. یعنی خلاصش اینکه خدای من هر وقت گفتم آدم خوبی شدم، سریرم اصلاح شده و به توبه کار نزدیک شدم، یه بلایی سرم اومد که پام لغزید. برای همین یکی از مهمترین لغزشگاه های انسان بعد از طاعته. خیلی باید آدم حواسش جمع بشه، مثلا یه ماه رمضان خوب رو طی میکنه، بعدش باید منتظر دستبرد شیطان باشه. عرض کنم خدمت، راه های بسیار بسیار متعددی داره. در تمام آموزه های انبیا و تمام آموزه های قرآن کریم و ائمه معصومین همینه که آدم بتونه عمل خیر خودش رو به سلامت به مقصد برسونه، با اخلاص، با حدیث نفس، با عرض کنم خدمت شما تضرع دائمی به درگاه خدای متعال که شیطان ناامید بشه، یا تفاخر نکردن به عمل خیر، پنهان کردن عمل خیر. انواع و اقسام راه ها داره. خب، یا اینکه فرض بفرمایید که یک اعمال خیری که انسان اصلا حساب باز نکرده بر اونها در روز قیامت و به نظرش بسیار کوچیک و ناچیز بوده، ولی ممکنه دستش رو بگیره. مثلا یه ذکری گفته، واقعا به قصد قربت و به نیت خالص گفته، دست کسی رو گرفته، یه کاری کرده که هیچ کی متوجه نشده، به کسی هم نگفته. و عرض کنم خدمت شما که در روز قیامت هم بعد از محاسبه اعمال سرنوشت انسان خب از دو حالت خارج نیستیم. ما حالت سومی نداریم، یا با شفاعت و امثال اینها انسان مورد رحمت قرار میگیره و میفهمه که این ورود به بهش از روی تفضله، وقتی شفاعت میشه، وقتی رحمت خدا میاد، یعنی من استحقاق نداشتم وارد بهشت بشم، به لطف خدا وارد بهشت شدم، مستحق آتش بودم. دو، اینکه اگر معصیت طوری باشه که باید وارد جهنم بشه، میفهمه که مستحقشه و این ظلم نشده، چون خدا عادله، ظلم از خدا دوره و محاله، نه تنها بعیده بلکه محاله. این نمیتونه ادعایی داشته باشه بر علیه خدای متعال، علیه خدای متعال حجتی داشته باشه. خب حالا با این مقدمه که عرض کردم، در چرایی ثبت و ضبط اعمال نتیجه این شد که عرض کردیم در عوالم گوناگون همه به نفع عبده، هم در دنیا هم در آخرت، و سودی برای خدای متعال نداره، همش برای به قول معروف آدم شدن ما، برای معرفی صالحین و بهترین ثوابهایی که برای اونها در قیامت آماده کردن، معرفی طالحین و تای دستدار که بدترین عذابها رو براشون آماده کردن، مخصوصا کسانی که در این عالم چهره متدین داشتن. این خیلی مهمه که در روز قیامت با نشون دادن نامه اعمال مفتزح میشن، در حالی که در برای علیه خدای متعال هیچ حجتی ندارن. و حالا نمونه های روایی متعددی ما داریم در این باب، که مثلا شما فرض بفرمایید که در تاریخ امام حسین علیه السلام هست، اونایی که شب عاشورا به حضرت ملحق شدن، یعنی اصلا طرف یه عمری یه مسیر دیگه بوده ولی مسیر رو تغییر داده. این عمل انقدر عمل بزرگیه، تصمیم بزرگیه، به این راحتی نیست. مثلا حر ابن یزید ریاهی مثلا یه تصمیم میگیره، شاید آخرین ساعات عمرشه ولی تصمیم رو میگیره. این تصمیم بزرگ در واقع نجات بخشه در مورد بنده های خدا، که حالا من به همین مقدار بسنده میکنم امروز، چون جلسه گذشته خاصیت قرار دادن گواهان اعمال رو در دنیا گفتم، این جلسه خواستم فقط اشاره کنم که در آخرت هم گواهان اعمال سود دارن برای بنده، و وقتی که گواهان اعمال در روز قیامت به نفع بنده شهادت بدن، معلومه که دستگیری هم ازش میکنن، یعنی شهادت اونها در محضر خدای متعال یک امتیاز حساب میشه برای عبد، مخصوصا شهادت پیغمبر اکرم و امام زمان، مخصوصا که در واقع جنبه جلب رحمت و شفاعت و به قول معروف ترفیع درجه هم داره. خب این به همین مقدار فقط برای تذکر برای گوینده اول، بعد برای شنونده. من یک بحثی رو میخوام مطرح بکنم کوتاه، البته خیلی بحث مفصلی، بعدن من با این بحث کار دارم، ولی نکاتی رو یادداشت کردم عرض بکنم. ببینید، اگر گفته بشه که انصار، یعنی کسانی که در مدینه بودن، مهاجرین مهمان اونها بودن، مردم مدینه بودن، اینها میل به امیرالمومنین داشتن، چون همیشه مطرح میشه انصار دلشون با علی بود، انصار مثل مهاجرین در عرض کنم خدمت شما که مواقف مختلف به امیرالمومنین اونجوری حسادت نکرده بودن، از طرفی هم زخم خورده نبودن، چون امیرالمومنین در جنگ ها بسیاری از مشرکین رو به درک واصل کرد و اینا بالاخره اقوامی داشتن، اهل قبیله‌ای داشتن، اینا از امیرالمومنین کینه داشتن. اگر گفته بشه که انصار میل به علی علیه السلام داشتن، و که در ادامه همون بحث سقیفه ماست، و حق رو برای علی علیه السلام میدونستن نه دیگران، خب اگر این تعداد عظیم که گروه کمی هم نبودن از ابتدا چنین اعتقادی داشتن که علی علیه السلام خلیفه بلافصل پیامبر اکرم و جانشین بلافصل پیامبر، خب چرا علی علیه السلام از این گروه عظیم استفاده نکرد؟ چون ما این بحث جدیه که چرا امیرالمومنین اقدامی انجام نداد، چرا دست به شمشیر نبرد، آیا واقعا اقدامی انجام داد و نشد یا اصلا اقدامی انجام نداد، اینا رو ما چجوری جمع بکنیم با اون وصیت پیغمبر به عدم المواجهه که خونریزی نکن، جنگ نکن، مراقب باش، مردم از دین خارج نشن. اگر امیرالمومنین کارو نکرد، آیا دلیل بر ضعف امیرالمومنینه؟ یه گروهی با امیرالمومنین همراهن، میل دارن به امیرالمومنین. آیا دلیل اینه که حق برای امیرالمومنین نبوده؟ یعنی در کنار این عدم استفاده از ظرفیت انصار کلی شبهه مطرح میشه. آیا امیرالمومنین حق نبوده؟ آیا امیرالمومنین ضعف داشته؟ نعوذ بالله. ما باید به این سوال جواب بدیم و بتونیم از لابلای صفحات تاریخ در واقع مطلب رو روشن بکنیم. جواب اینه که اکثر مردم، خاصیت مردم اینه که در هر دوره، نه در دوره پیامبر یا در دوره صدر اسلام، امروز هم همینه، مردم طرفدار سلامت، مردم دوست دارن در صلح و صفا زندگی کنن. اگر ببینن عده‌ای بر یک کاری خیلی شدید اصرار دارن و حاضرن براش هزینه بدن، در شرایط طبیعی مردم به سختی حاضر میشن به خاطر اون کار خسارت ببینن و فداکاری بکنن و از اون موضوع دفاع بکنن. انصار هیچ اعتراضی نکردن، خودشون هیچ حرکتی نکردن که این ثابت میکنه اینا دنبال درگیری نبودن، خواستن کار زندگیشون رو بکنن. و ما اینو بعد از تاریخ بتوانیم اثبات کنیم. کجا؟ وقتی که خلیفه دوم، هنوز پیغمبر اکرم در قید حیاتن، به شهادت نرسیدن، پیغمبر میفرماید که کاغذی بیارید، قلمی بیارید، براتون وصیتی بنویسم که بعد از من گمراه نشید. که حالا قبل ما بحث کردیم بنویسم براتون، آقا پیغمبر مگه امی نبوده؟ بنویسم نه که خودم بنویسم. وقتی میگه بنویسم یعنی بگویم که بنویسند، فرمان بدهم که نوشته بشود. خب خلیفه دوم گفت ان النبی لیهجر، پیغمبر نعوذ بالله داره هزیان میگه. انصار هیچ اعتراضی نکرد. این خبرم خبر مخفیانه و سری نبود. درباره متخلفین از جیش اسامه سکوت کردن. وقتی پیغمبر اکرم نظرشون این بود که سپاه اسامه حرکت کنه و لعنت کردن کسانی که تخلف میکنن از سپاه اسامه رو، اینا هیچ حرکتی نکردن در مورد متخلفین از جیش اسامه، اعتراضی به اینا نکردن. حتی قبلش در جریان در واقع رم دادن شتر پیامبر در عقبه هرشا، که وقتی میخواستن شتر پیغمبر رو رم بدن که پیغمبر در اون دره سقوط بکنن و به شهادت برسن، عده از اصحاب هم این نقش رو کشیده بودن، هیچ حرکتی انصار نکردن. و ما با این حرف باید بتونیم اثبات بکنیم که فقط مهاجرین نیست، انصار هم مقصرن، انصار هم جزو مقصرین اصلی هستن. زمانی که خداوند متعال ملامت کرد که چرا یه عده شما جهاد نمیرید، چرا تجارت ببینید به سمت شتاب میکنید، پیغمبر رو تنها میذارید، و ازار او تجارتن او لحوان انفضو الیها و ترکوک غائما، وقتی یه سودی رو ببینن یا یه کار لحوی رو ببینن به سمتش شتاب میکنن، تو رو رها میکنن، همین تو ایستادی داری حرف میزنی، اینا بالا میشن میرن. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. خب در همه موارد اینا علم داشتن، این خیلی جمله مهمه، در همه موارد انصار علم داشتن، اون چیزی که از اونها خواسته شده یه چیز دیگه است، ولی بهش عمل نکردن. همچنین انصار بعد از قصه سقیفه، حالا من دو سه تا مثال از زمان پیغمبر اکرم، لحظات آخر عمر شریفشون و چند سال قبلش زدم، الان یادم نیست، دیروز نگاه کردم عقبه هر شاه فکر کنم، حالا شما میاد نگاهی بکنید بد نیست، فکر کنم مربوط به سال هفتم یا هشتم هجریه بعد از هجرت، جریان رفتن پیغمبر به سمت تبوک و رم دادن شطور پیغمبر. الان شک دارم، یه نگاهی بندازین، یه نگاهی بندازین. نه الان شک دارم، شک کردم. رم دادن شطور پیغمبر در عقبه چه سالی بود؟ خب انصار همچنین با چشم خودشون دیدن که قبیله بنی اسلم چجوری در شهر کوچک اونها، که اینو با عمدن عرض میکنه که مدینه شهر بزرگی نبود، شهر پر جمعیتی نبود، چجوری اومدن در این شهر کوچیک ابوبکر رو یاری بکنن برای حکومت و هیچ کاری برای یاری امیرالمومنین انجام ندادن. دیدن که بنی اسلم دارن صدای مخالفین رو خاموش میکنن ولی هیچ حرکتی نکردن، در حالی که ما اینو در تاریخ داریم که یقول عمر انه لما را قبیلت اسلم ایغن بالنصر. وقتی عمر قبیله بنی اسلم رو دید، که من جلسه قبل توضیح دادم براتون، اون قبیله حاشیه مدینه که برای گرفتن ارزاق و آذوقه آمده بودن، عمر بهشون گفت شرطش اینه که باید یاری کنید. الان در واقع از قدرت نظامی استفاده کرد برای تثبیت بیعت ایبک. حالا من جلوتر توضیح میدم اینا دقیقاً چیکار میکردن، یعنی وقتی از مردم کوچه و خیابون فارغ شدن رفتن سراغ خونه ها، آدما رو میکشیدن بیرون میبردن باید بیعت کنن. بازم انصار سکوت کردن و عمر وقتی اینها رو دید یقین کرد به پیروزی، میگه من اینا رو که دیدم ایقن تو به نصر، گفتم دیگه تموم شد، پیروزی آمد. یه نکته دیگه وجود داره که به یه نوعی شاید دفاع از انصار حساب بشه ولی باز تقصیر انصار رو کم نمی کن. فرض کنیم که من به شما با قسم از درباس میگم اینجوری نبوده که انصار دلشون با علی علیه السلام باشه 100%، میخوان یاری کنن، بله تر دلشون علی خیلی آدم خوبیه به ما بدی نکرده، فرض کنید که اینا میخوان یاری کنن، اساساً آیا میتونستن کاری بکنن؟ در حالی که عمر همونجوری که عرض کردم به بنی اسلم گفته بود که مردم رو برای بیعت بیارید، هر کسی هم امتناع کرد گردنش رو بزنید، و اینو تصریح کرده بود. و ما در تاریخ داریم که اینا با چوب در کوچه های مدینه میگشتن و به زور مردم رو برای بیعت می آوردن و کان و من الکثره، اینو تاریخ طبری آورده جلد 2 صفحه 458، و کانو من الکثره به حیث تضایقت بهم سکک المدینه، انقدر زیاد بودن که کوچه های مدینه از اونها پر شد، یعنی تو تمام کوچه ها نیروهای بنی اسلم بودن. در برخی نصوص آمده که اینا 4000 مرد جنگی بودن که ناگهان در مدینه پدیدار شدن، که من خیلی ساده لوحانه میدونم شخصا که مثلا بگم یهو یه قبیله همزمان با رحلت پیغمبر یا شهادت پیغمبر رسیده مدینه، یهو اینا ازش استفاده میکنن، من اینو بعید میدونم، این حتما یه هماهنگی قبلی میخواد. بالاخره وقتی پیغمبر میفهمد برید سپاه اسامه رو اعزام بکنید، اینا نمیرن. چرا؟ با اینکه بیرون مدینه اردوگاه داشتن، میومدن داخل مدینه ای چک میکردن وضعیت پیغمبر رو، چه بسا به اینکه این وضعیت وضعیت پایداری نیست و ممکنه پیغمبر از دنیا بره، اما نباید بریم، باید باشی و احتمال هماهنگی دیگه میره. الان بخوام بهتون بگم که دلیل محکمی برای این دارم، از تاریخ الان سکوت میکنم، باید شاید بگردم بیشتر پیدا کنم، ولی احتمال میدم، چون بعیده یه و یه قبیله که جمعیت مدینه رو در اون روز گفتن 4000 نفر، یه قبیله با تمام ظرفیت اندازه جمعیت مدینه مرد جنگی فقط تو مدینه به قول معروف پر میکنه. و بعد از اینکه مرد عرض کردم همونجوری که گفتم، بعد از اینکه مردم رو در کوچه و خیابون به زور میکشیدن برای بیعت با اجبار می آوردن، رفتن سراغ خانه ها و کسانی که در خونه ها نشسته بودن و اونایی که خودشون در ملأ عام ظاهر نمی کردن، نمی خواستن تو این قصه وارد بشن، و اونا رو به زور می آوردن و به مسجد می بردن که بیعت کنن. خب با این شرایط آیا اساسا دست انصار و امیرالمومنین میرسید؟ در حالی که امیرالمومنین در خانهش محاصره بود. و حالا من به جریان هجوم که برسم نکاتی دارم عرض میکنم که آیا هجوم یک بار بوده، هجوم به این خانه متعدد بوده، خانه محاصره بوده نبوده، این آزادانه میتونستن هر کاری بکنن. و خونه حضرت هم بیرون مدینه نبوده ها، بیرون محدوده مسجد هم نبوده، از خانه امیرالمومنین به مسجد پیامبر در داشته که پیغمبر درهای دیگر رو بستن، درهای منازل دیگر رو، اما وسط دل ابواب الا بابا، خانه امیرالمومنین درش باز بود به مسجد. یعنی در مقابل اون منبری که با ابوبکر بیعت شد، خونه امیرالمومنین بود که چند متر بیشتر فاصله نداشت. اگر انصار هم میخواستن کاری بکنن، با توجه به اون وضعی که بنی اسلم درست کرده بودن و محاصره خانه امیرالمومنین، اگر میخواستن یاری هم بکنن، اگر میخواستن یاری بکنن، موفق نمیشدن. ضمن این که عرض کردم اونا خیلی جا سکوت کرده بودن و حتی در زمان پیامبر هم انگیزه آنچنانی برای یاری نداشتن. بفهمیم؟
یک انصار ایمان قلبی داشتن به مستدی، یک دست جمعی ممارسی کرد از بیعت همراه که نمیتونستن گرفت به چی میخواستن؟
همینو ما عرض بکنیم، که در واقع این که گفته میشه انصار به علی علیه السلام میل داشتن و ته دلش مثلا دوست داره علی خلیفه بشه، خیلی فرق میکنه با این که برای به علی ایمان داشته باشه، اعتقاد قلبی داشته باشه. بعد ببخشید، اگه واقعا انصار در این ادعا که ما قبول نداریم اینو، اگه صادق بودن، اولین کسانی که دور هم جمع شدن که انصار بودن، که اینا اول رفتن سقیفه، اینا داشتن بازی طراحی شده قبلی آقایونو به هم میزدن که ابوبیده جراح اومد سریع عمر و ابوبکر رو کشید بیرون از منزل پیامبر که بیا اینا جمع شدن الان در صحیفه بنی ساعده. اگر واقعا به امیرالمومنین اعتقاد داشتن، امیرالمومنین که فاطمه زهرا رو سوار کرد در یک مرکبی برد دونه دونه در خونه اینا، یاداوری کرد به اینا، گفتن دیگه شده دیگه، ما بالاخره کاری بود که انجام شد، اگه زودتر می اومدی با تو بیاد. پس قصه خیلی مشکل دارتر از این حرفاست. پیدا کردین سال عقبه هر شارو؟ سال نهم. بله، در غزوه تبوک در سال نهم. خب در آخر این که امیرالمؤمنین آیا، حالا از ناحیه انصاری چی؟ آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اساساً فرصت داشت که مردم رو به یاری خودش دعوت بکنه؟ چون من با این موضوع کار دارم، یعنی امتناع امام از بیعت و اعتراضی که امام به نتیجه سقیفه داشتن، آیا اصلا فرصتی برای امیرالمومنین مهیا شد که امیرالمومنین مثلا بخوان بر فرض وجود یک اعتقاد راسخ انصار به علی علیه السلام از ظرفیت اون استفاده کنن؟ نه، چون بلا فاصله بعد از دفن پیغمبر اکرم امیرالمومنین خانش محاصره شد. هجوم اول بلا فاصله بعد از دفن به خانه علی علیه السلام، فکر نکنه چند ماه فاصله شده مثلا. و اون در واقع آنچه که به سر فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد، جنینش رو سخت کردن، دوستان اصلی امیرالمومنین رو محاصره کردن، به زور برای بیعت اونها رو آوردن بیرون، همه اینا نشون میده که ما با یک قصه به قول معروف برنامه ریزی شده و جدیتری مواجهیم. بحث بعدی که من میخوام مطرح بکنم، امتناع امیرالمومنین از بیعت یرحمکم الله. حالا یه بحثایی در واقع یه مقداری ترتیب رو به هم میزنم، بحثایی رو آماده کردم، الان نمیگم، شاید بعدم بگیم بهتر باشه. ببینید، ما در مورد نوع مواجهه امیرالمومنین با سقیفه باید بدونیم که خب حالا ما تا حالا چی بحث کردیم در این ترم و ترم قبلی؟ اینا در سقیفه جمع شدن، از بین خودشون خلیفه انتخاب کردن، با در واقع سعد بن عباده خزرجی درگیر شدن و قبیله بنی اسلم هم اومد اونها رو یاری کرد، بیعت رو گرفتن. خب موضع امیرالمومنین چی بود؟ یعنی امیرالمومنین چه در واقع موضعی گرفتن؟ من روایاتی رو از دل تاریخ انتخاب کردم، عمدن در واقع سعی میکنم اصل روایت رو برای شما مطرح بکنم، چون میشه فقط بنا کنم برای شما، ولی درش یک لطافتی هستش که انشالله جلوتر بریم متوجه خواهید شد. یک روایت در کتاب الرده هست، البته منابع دیگه هم آوردن، که ارسل ابوبکر الى علی علیه السلام فدعاه. ابوبکر به دنبال علی علیه السلام فرستاد، البته علیه السلام من گفتم در متن نیست. فاقبل و الناس حضورون، امیرالمومنین آمدن، مردم هم حاضر بودن. فسلم و جلس، امیرالمومنین سلام کردن نشست. ثم اقبل على الناس، امیرالمومنین رو به مردم کرد، یعنی نه رو به شخص خلیفه اول. لما دعوتنی، چیه؟ چیکارم داری؟ فقال له عمر، ابوبکر جواب نداد، عمر جواب داد که دعوناک للبیعت التي قد اجتمع علیها المسلمون، ما صدات کردیم که تو رو برای بیعتی فرا بخونیم که مسلمون ها بر اون اجتماع کردن. فقال علی یا هؤلاء، ای جماعت، انما اخذتم هذا الامر من الانصار بالحجت علیهم والقرابت لابی بکر، شما ها در صقیفه حکومت رو از دست انصار گرفتین با این استدلال که ابوبکر با پیغمبر خیشاوند، فامیل پیغمبر. شما تو صقیفه احتجاج کردین که آقای دخترش داماد پیغمبر، دخترش همسر پیغمبره و این آقا پدر زن پیغمبره. لأنكم زعمتم أن محمدا صلى الله عليه وآله منكم، شما در واقع فکر میکردید که پیغمبر از بین شماست، شما مهاجرین. فاعطوكم المغاده وسلموا اليكم الامر، اونام زمام امور رو به شما سپردن، کار رو به شما واگذار کردن. و انا احتج عليكم بالذي احتججتم به على الانصار، من اگه بخوام احتجاج کنم به همون چیزی که شما علیهش در واقع شما اون رو به کار بردید در مقابل انصار احتجاج کردید، من به همون احتجاج میکنم. نحن اولا به محمد حیان و میتن، ما به پیغمبر سزاوارتریم، در زندگی و مرگ به پیغمبر نزدیکتریم. لانا اهل بیته، ما خاندانشیم. اینو که خدا تعیین کرده، ولی اگر بخواهم بر اساس همون استدلالی که شما با اون حکومت رو از دست انصار گرفتید استدلال بکنم، میگم خب این آقا پدرزن پیغمبره، خب من داماد پیغمبرم، من پسر عم پیغمبرم، من برادر پیغمبرم. و اقرب الخلق الی، ما نزدیکترین افراد به پیغمبریم. فان کنتم تخافون الله فانصفونا، اگر از خدا پروا میکنید، اگر حریم خدا رو نگه میدارید، اگر از خدا میترسید، با ما انصاف ببرسید. وعرفوا لنا في هذا الامر ما عرفته ما عرفته لكم الانصار، در این موضوع اون چیزی رو که انصار برای شما شناختن شما برای ما بشناسید. شما با همین استدلال انصار رو کنار بذارید، انصار گفتن راست میگید، اینا فامیلای پیغمبر، اینا پیغمبر نزدیکترن. خب ما نزدیکترین یا شما؟ من نزدیکترم یا تو ابوبکر؟ عمر گفتش که انک ایها الرجل، ببین نوع بیان رو ببینید که میگم عمدن دارم عربی شو بخونم متن روایت، انک ایها الرجل، این تو شیء من الاهانت هست، آی مرد، انک ایها الرجل لست بمتروک، ما دست از تو بر نمیداریم. او تبای او کما بای عقیبش، همون جوری که بقیه در واقع همون جوری که بقیه بیعت کردن تو هم بیعت کن. فقال علی علیه السلام از لا اقبل منک و لا ابای من انا احق بالبیعت منه، فرمان منم از تو نمیپذیرم، با کسی که از او برای بیعت گرفتن سزاوارترم بیعت نمیکنم. اینجا ابو عبیده جراح بلند شد و مثلا به حساب که یه مقدار ماسمالی کنه قصه رو، یه مقدار تلطیف کنه فضا رو، که این آدم خیلی مقصره. این آدم ابو عبیده جراح، ما گفتیم سه نفر بودن دیگه، سه نفر اصلی بودن، ابوبکر، عمر، ابوعبیده جراح، خیلی آدم مقصر. والله یا ابوالحسن انک لحقیق لهذا الامر لفضلک و سابقتک و قرابتک. به خدا قسم تو به موضوع خلافت به خاطر فضلت، ببین داره اعتراف میکنه، به خاطر سابقت در اسلام و به خاطر خیشاوندیت سزاوارتری، یعنی یه اعترافی اینجا کرد. غیر ان الناس قد بایعوا و رضوا بهذا الشیخ، ولی خب دیگه چه کنیم، مردم به این پیرمرد راضی شدن، باش بیعت کردن، فرض به ما رضی به المسلمون، یعنی داره فضا رو میبریم به این سمت که آقا اختلاف ایجاد نکن در امت، مسلمان ها باید این آقا بیعت کردن، تو هم به اون چیزی که مسلمان راضی شدن راضی شو. فقال له علی کرم الله وجهه، که این من به اهل سنت، این کرم الله وجهه تعبیر منابع اهل سنت، علی علیه السلام که در واقع ترجمهش میشه که خداوند گرامیش بدارد، گفت یا ابا عبیده انت امین و حاضر امت، تو قرار بود امین باشی، امانتدار باشی، فاتق الله فی نفسه، از خدا پروا کن، بترس از خدا، فان هذا اليوم له ما بعده من الايام، ابو عبیده این روز روزهایی رو در پشت سر داره، یعنی روزهای بعدم میاد، بترس از خدا. ولیس ینبغی لکم ان تخرجوا سلطان محمد صلی الله علیه و آله من داره و قعر بیته الی دورکم و قعور بیوتکم، درست نیست، شایسته نیست که حاکمیت و قدرت پیغمبر اکرم از خانه و درون اتاقش بیرون بکشید، به خانه ها و درون اتاقهای خودتون ببرید. ففی بیوتنا نزل القرآن، در خانه های ما بود که قرآن نازل شد، و نحن معدن العلم، یعنی امیرالمومنین ببینید سریع برای اینکه به ذهن مخاطب خطور نکنه که امیرالمومنین هم دنبال فامیل بازیه، نعوذ بالله، نه، یا ما خاندان پیغمبریم، ما به پیغمبر نزدیکتریم، اما در خانه ما قرآن نازل شده و نحن معدن العلم والفقه والدین والسنه والفرائض، ما به خاطر فقط فامیلیه با پیغمبر که انتخاب نشدیم، خدا انتخاب کرده، ما معدن علمیم، ما معدن فقهیم، ما معدن دینیم، ما معدن سنت پیغمبریم و معدن فرائضیم، و نحنو اعلمو به امور الخلق منکم، ما قصه مردم رو، کارهای مردم رو نسبت به شما آگاه تریم، فلا تتبع الهوا فیکون نصیبکم الاخص، پس از هوا و هوس پیروی نکنید که بی ارزشترین سه نصیب شما میشه، که میدونید که به این نرسید دیگه، به عبایده جراح نرسید خلافت، در حالی که طبق اون لیست قبول بهش برسید. بشیر ابن سعد انصاری صحبت کرد، یکی از انصار، که ما باز اینجا نمونه ای برای این که بگم کی گفته انصار با علی علیه السلام، بعدش گفت یا ابوالحسن اما والله لو ان هذا الكلام سمعه الناس منك قبل البيع لم مختلف عليك رجلان، بله این فرمایش که شما فرمودی علی جان، اگر مردم این سخن رو قبل از بیعت از تو شنیده بودن، دو نفر هم بر سر تو اختلاف نمی‌کردن، ولبایعک الناس كلهم، همه مردم با تو بیعت می‌کردن. حالا ببینید دلیل رو، ببینید داره فضا سازی می‌کنه برای جامعه، این داره افکار عمومی رو داره آماده می‌کنه، این گروه غیر انکه جلست فی منزلک، آقا تو خودت داخل خونت بودی و لم تشهد هذا الامر، تو خودت نیومدی وسط، فظن الناس ان لا حاجت لک فی، مردم فکر کردن تو دنبال خلافت نیستی، والان فقط سبقت البیعت لهذا الشیخ، الان دیگه تموم شده کار، الان دیگه بیعت با این پیرمرد دیگه اتفاق افتاده و انجام رسیده، و انت علی رأس امرک، تو هم اختیار خودت رو داری، یعنی میخواد بگه که کار تموم شده، تو میخوای بیعت نکنی نکن، خیلی مهم نیست. فقال له علی ویحک یا بشیر، از اصلا وای بر تو، فکان یجب ان اترک رسول الله صلی الله علیه فی بیته فلم عجب ها الى حفرته، یعنی من باید پیغمبر رو در خانه خودش رها میکردم، پیغمبر رو دفن نمیکردم، غسل نمیدادم، کفن نمیکردم، دفن نمیکردم، فاخرج اناز اون ناسب الخلافه، باید از خونم میومدم بیرون بر سر خلافت با مردم کشمکش میکردم، خلافتی که اصلا حق من بوده، خدا تعیین کرده بوده، شما بیعت کردید، بیعت مال الان نبوده، چون الان شما نمیتونید بگید که با اول بیعت شده دیگه، با من که بیعت شده بود، مگه شما در قدیر بیعت نکردین همه تو؟ این یکی روایت که در واقع امتناع امام از بیعت. ببینید این زمینه سازی ها رو شما ببینید که ما بعدا اینا رو میخواییم برسیم به اون روایت هجوم و اون کاری که اینا انجام دادن و بلایی که سر فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین آوردن اونجا روشن میشه. یک روایت دیگه هست در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که این روایت رو میگم یه چند دقیقه استراحت میدم بعدش ادامه میدم. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید از سعد ابن کثیر یعنی سعد ابن کثیر ابن عفیر الانصاری فی ذکر یوم السقیفه، در مورد اتفاقات سقیفه، کثر الناس علی ابی بکر، مردم دور ابوبکر زیاد شدن، یعنی دیگه اقبال کردن و یه خلاصه جمعی دورش مجتمع شدن. فبایعه معظم المسلمین فی ذلک الیوم، اکثریت مسلمین همون روز بیعت کردن. و اجتمعت بنو هاشم الی بیت علی ابن ابی طالب و معهم الزبیر، بنی هاشم در خانه علی علیه السلام بیعت کردن، زبیر هم با اون. من بعدن یه بحثی رو دارم، نمیدونم امروز میرسم یا نه، چه کسانی در خانه فاطمه زهرا بودن موقع هجوم؟ چون اقوال متعدد هست موقعی که اینا به خانه فاطمه زهرا هجوم آوردن چه کسانی در خانه بودن. طبق این قول که بعدن هم اینو شبیه اینو خواهید دید عرض خواهم کرد، بنی هاشم در خانه امیرالمومنین جمع شدن، زبیر هم با اونها بود. و کان یعد نفسه رجلا من بنی هاشم، اصلا زبیر خودش رو یکی از بنی هاشم میدونست. حالا زبیر رو که ببینید اینجا مواقف زهیر رو ببینید، بعدم ببینید من روایاتی نقل میکنم مثلا ثروت زبیر رو در تاریخ نقل کردم، مثلا مسعودی نقل کرده که مثلا در کدوم کشورها مثلا خونه داشت، کجاها زمین داشت، چند رأس مثلا گاو و گوسفند داشت، از کجا زهیر به کجا، زبیر به کجا، زبیر ابن عوام به کجا رسید، که نقش فرزندش خیلی مهم بود. امیرالمومنین فهمید که زبیر از ما اهل بیت بود تا زمانی که این عبدالله پا گرفت، این عبداللهی که بزرگ شد زبیر از ما جدا کرد. کان علی علیه السلام یقول، که اینجا تو همین روایت هست، من حواسم نبود که این تعبیر تو خود روایت هست، که زبیر هم خودش رو از بنی هاشم میشه مرد و در خانه علی علیه السلام بود و علی علیه السلام همیشه میفرمود مازال از زبیر من اهل بیت، زبیر همیشه از ما اهل بیت بود، حتی نشعب بنو فصرفوه عنا، که در بعضی روایت داریم که تا پسرش پا گرفت یعنی عبدالله، در یک روایت داریم که فرزندانش پسراش بزرگ شدن، که شما در اون فیلم مختارم دیدید دیگه، جعفر و مصعب و در واقع عبدالله و چی؟ منذر و اینا. حتی نشأ بنو فصرفوه عنا، که اینا اومدن زبیر رو خلاصه از ما جدا کردن. و اجتمعت بنو امیه الى عثمان ابن عفان، اون روز بنو امیه اومدن در پیش عثمان ابن عفان جمع شده بودن. و اجتمع بنو زهره الى سعد و عبدالرحمن، بنو زهره پیش این دو نفر جمع شدن. فعقبل عمر الیهم و ابو عبیده، عمر و ابو عبیده جراح آمدن سراغ همین بنو امیه و بنو زهره و اینایی که رفته بودن پیش بزرگان خودشون جمع شده بودن. مالی اراکم، عرض کنم خدمت شما این تعبیر، بله، اللوثه یعنی الاسترخا و البوت، مالی عراق و ملتاثین، چی شده ما فرض بفرمایید که چرا شما رو نشسته میبینیم، چرا درنگ میکنید شما، بلند شید، قوم و فبای و عباک، بلند شید، اینم ما تشریخ یه فقط بای اله الناس و بای اهل الانسا، اینا بلند شدن بیعت کردن. قام عثمان و من معه، عثمان هم بیعت کرد. قام سعد و عبدالرحمن و من معه و ما فبای و ابوبکر، همشون با ابوبکر بیعت کردن. و ذهب عمر و معه و اصابت و الی بیت فاطمه، عمر و گروهی که این در واقع جزء اولین مواجهاته، آمدن حرکت کردن به سمت خانه فاطمه زهر. کیا بودن؟ منهم اسید ابن حذیر، سلمت ابن اسلم، فقال لهم انطلقوا فبایعوا، بیایید بیرون بیعت کنید. فعبوا علیه، ابا کردن. و خرج الیهم الزبیر به سیفه، زبیر با شمشیرش اومد بیرون و اومد شمشیر بکشه، یعنی فقال عمر علیکم الکلب، این سگو بگیرید. عمر به زبیر، این سگ رو بگیرید. که فوسب علیه سلامت ابن اسلم فاخذ السیف من یده، سلامت ابن اسلم به زبیر یورش برد، شمشیر رو از دستش گرفت، فضرب به الجدار، زد به دیوار. حالا در بعضی روایت زد به سنگ و شمشیر شکست. ثم من تلقوا بهی و به علی و معهما بنو هاشم. حالا ببینید اینجا در این روایت این شما یه چیزایی رو نمیبینید. اینا اومدن، زبیر اومد حمله کرد، شمشیر شکست، علی علیه السلام و گروهی از بنی هاشم رو بردن پیش ابوبکر. یعنی اینجا یه چیزی نداریم که چه اتفاقی افتاد، چه جوری بردن، که باید اینا رو ما بذاریم کنار روایت دیگر، مثل یک پازلی این تکمیل بشه که میرسیم بهش. من همین دارم عرض بکنم که برسم به بحث اصلی که هجوم به خانه فاطمه زهراست. امیر المؤمنین بنو هاشم رو آوردن پیش ابوبکر و علیون یقول انا عبدالله و اخو رسول الله، در حالی که علی رو میبردن میگفت من بنده خدایم، من برادر پیغمبرم. حتی انتهو بهی الى ابوبکر، بردنش پیش ابوبکر و امیرالمومنین در راه اینو میگفت. فقیل له بایع، گفتن بیعت کن. فرمود انا احق به هذا الامر منکم، من به شما به این امر سزاوارترم. لا ابایعکم و انتم اولا بالبیعت لی، من با شما بیعت نمی کنم، شما باید با من بیعت کنید. اخذتم هذا الامر من الانصار، شما اومدید این کار رو از دست انصار در آوردید و اومدید احتجاج کردید بالقرابت من رسول الله، گفتید ما خویشاوند پیغمبریم. فاعتوکم المغاده و سلموا الیکم الاماره، که ادامه همون روایت که شبیه همونه، که منم به همون استدلالی که شما بر انصار احتجاج کردید با شما احتجاج میکنم. اگر از خدا میترسید با ما انصاف ببرزید. و عرفوا لنا من الامر مثل ما عرفت الانصار لكم و الا فبوعوا بالظلم و انتم تعلمون، اگر نه بدونید که ستمکارید و خودتونم اینو میدونید، این ستمه. فقال عمر انک لست متروکن حتی تو بایع. حالا این یه تعبیر دیگری از اون روایته که ابعاد دیگری روشن میکنه. اونجا تو اون روایت قبلی هم عمر گفته که تو رها نمیشی مگر اینکه بیعت کنی. حضرت فرمودن که یا عمر احلب، یا عمر حلبا لک شطره، شیری رو بدوش که سهمی از اون برای توست. اشتد له اليوم امره ليرد عليك غدا، همونجا امیرالمومنین زد وسط خانه که این همه های و هوی عمر و این همه بیعت به سرانجام برسه و از این بیعت بگیر و با بنی اسلم صحبت کن و چه میدونم بگو اگر شما میخواهید آذوقه ببرید باید کارو محکم کنید. حضرت فرمودن همه اینا به خاطر اینکه امروز کار ابوبکر محکم کن که فرد اون رو به تو برگرد. این تو دنبال ریاستی، تو به جاه داری، تو میخوای رئیس بشی، تو الان میگی ابوبکر، چون با در رک روایتی داری، من قبلا بحث کردم موقعی که در صحیفه اونجور که خاطرمه، که عمر میگه من اصلا فکر نمیکردم بهش تعارف بزنم این قبول کنه. یعنی من مثلا گفتم کی از همه بهتر؟ ابوبکر. من فکر میکردم، میگه نه من شایستگی ندارم، تو خودت از همه بهتری. اینو ما داریم در منابع، در منابع اهل سنت هم داریم که من تعارف زدم بهش، فکر نمی‌کردم رو هوا بگیره اینو، که امیرالمومنین دارن اشاره میکنن به اصل ماجرا که تو میخوای رئیس بشی، تو میخوای خلیفه بشی، تو داری امروز کار ابوبکر رو محکم میکنی که فردا خلافت رو برای تو خلاصه ببنده و به سهم تو کنه، که ابوبکر هم همین کارو کرد و همین وفا رو به عمر کرد. حضرت فرمودن که ام الا والله لا اقبل قولک ولا ابایی، من به خدا قسم بیعت نمی کنم و سخنت رو نمی پذیرم، بیعت هم نمی کنم. فقال له ابوبکر فعلم تو بایعنی لم اکرهک، اگر تو بیعت نکنی من تو رو مجبور نمی کنم. ببین شما در تمام حوادث صحیفه نقش پلیس خوب و پلیس بد رو ببینید، یکی پلیس خوب بازی میکنه، یکی پلیس اگر بیعت نمی کنی خب من تو رو وادار نمی کنم. فقال له ابوبیده، ابوبیده جراح طبق این روایت که باز یه تعبیر دیگه از همون روایت، یا اول حسن انک حدیث السن، که من بعداً با این کار دارم، بحثش هم همین الان خواستم امروز مطرح کنم، این بحثی که جابجا کردم این بود که اینا برای چی با علی علیه السلام بیعت نکردن. یکی از دلایلش گفتن جوونه، ما به اینا جواب بدیم، گفت آقا تو جوونی.
و هاولای مشیخت و قریشه قومک، اینا بزرگان قریشه. لیسه لکم مثل تجربت هم و معرفت هم بالامور، تو که مثل اینا تجربه نداری، تو که مثل اینا آگاه امور نیستی. ولا ارا ابی بکرن الا اقوا على هذا الامر منك. بالاخره ابوبکر در مورد این موضوع از تو نیرومندتره و اشد احتمالا له و اطلاعا به ابوبکر تحملش بیشتره، قوت و طاقتش بیشتره. فسلم له هذا الامر، دیگه راضی شو، دیگه بسپر به او. ورزبهی فانک انتعش و یتل عمرک فانت لهذا الامر خلیق. اگر ایشالله عمر طولانی داشته باشی و ایشالله زنده باشی، شما خیلی شایسته ای برای میرسی، یعنی زوده برای شما میرسی، یعنی زوده برای شما. که پیغمبر چیکار کرده بود؟ پیغمبر در روزهای در طول دوران حیاتش نشون داده بود که سن معیار نیست. بارها و بارها ما اصلا خود این یه موضوع پژوهشه که پیغمبر اکرم چطور موضوع سن رو و بالا بودن سن رو برای مردم از بین برد. آخری سپاه اسامه بود، یه جوونی رو گذاشت رئیس ابوبکر و عمر و همه پیرمردای صحابه که این جوون بره در واقع به عنوان فرمانده سپاه. بعد گفت بله فانتل هذا الامر خلیق و بهی حقیق فی فضلک و قرابتک و سابقتک و جهادک، که تو هم الحمدلله شایسته ای، هم فضل داری، هم خیشاوند پیغمبری، هم سابقه داری، هم جهاد داری. فقال علی یا معشر المهاجرین، که این تکرار همونه دیگه، من ترجمه نمی کنم. الله الله لا تخرجوا سلطان محمد ان داره و بیته الى بیوتکم و دورکم ولا تدفعوا اهله عن مقامه فی الناس و حقه. اهل بیت پیغمبر رو، خاندانش رو در میان مردم محروم نکنید. فوالله یا معشر المهاجرین لنحن اهل البيت احق بهذا الامر منكم اما كان من القارئ لكتاب الله، آیا قرائت کننده کتاب خدا در بین ما نیست؟ الفقيه في دين الله، یعنی خودشونو معرفی میکنن. العالم بالسنه المستلع بامر الرعيه، آیا بعد یعنی نقض تمام حرفای ابوبکر. فقیه در دین خدا در بین ماست، دانای به سنت در بین ماست، نیرومند در تحمل کار مردم در بین ماست. والله انه لفینا، به خدا قسم در بین ماست. فلا تتبع الهوا، این هوای نفس ازش تبعیت نکنید. فتزدادو من الحق بعدا، از حق دارید بیشتر دور میشید. فقال بشیر ابن سعد لو کان هذا الكلام سمعته من کالانصار یا علی قبل بیعتهم لابی بکر مختلف علیک اسناد فلاکنهم قد بایعوا وانصرف علی الى منزله ولم یبایع. امیرالمومنین برگشت به منزلش، بیعت نکرد و لزم بیته حتی ماتت فاطمه فبایع. این تعبیر یادتون باشه، چون من بعدا در مورد زمان بیعت امیرالمومنین میخوام روایاتی رو مطرح کنم. امیرالمومنین به خانهشون برگشتن و در خانهشون ماندن تا فاطمه زهرا سلام الله علیها زنده بودن امیرالمومنین بیعت نکرد. بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها بیعت کرد، فبایع، خط قرمز که برداشته شد دیگه اون بیعت کرد. امیرالمومنین 6 اشهر بعد از فاطمه زهرا بیعت کرد، یعنی بعد از فاطمه زهرا بالاخره بیعت کرد و به یارانش هم گفت بیعت کرد. و دلیل اونم باید ما دلیل داشته باشیم چرا امیرالمومنین بیعت، ببین چرا بیعت نکرد، چرا اول بیعت نکرد بعد چرا بیعت کرد، و دلیل داشته باشیم براش. آیا این بیعت بیعت مشروع بود مگر امیرالمومنین معصوم نبود؟ اینا با این شبهه باید جواب داده بشه. والله قسم بیعت نمی‌کنم، نه اینکه بیعت نمی‌کنم، این والله که میگه، یعنی حضرت نمی‌فهمه که الان بیعت نمی‌کنم بعدرم، حضرت هم والله قسم الان بیعت نمی‌کنم، من الان با شما بیعت نمی‌کنم. ولی وقتی کار به اون مرحله رسید که امیرالمومنین باید دیگه بیعت می‌کرد، یعنی چاره دیگه ای نداشت. حالا میگم این یه پازله، وصیت‌های پیغمبر به علی علیه السلام یه طرف، اهانت‌های اونها به فاطمه زهرا یه طرف، تنها شدن امیرالمومنین یه طرف، دیگه امیرالمومنین هیچ کسی که کنارش نموند. و فتنه هم فتنه بالاخره سنگینی بود. حالا چون دیگه آخر وقته، من دیگه به استراحت نمی‌رسیم، چند دقیقه زودتر کلاس تموم می‌کنم.
بحث بعدی، چون الان دیگه صرف نمی‌کنه بخوام بریم و بیایم برای استراحت، بحث بعدی که بحث آخر ما باشه امروز، و من به اون بحث چه کسانی در خانه فاطمه زهرا بودن نمیرسم، اعتراض امام به نتیجه اجتماع سقیف است. این دوتا بحثه. یه موقع امام بیعت نمیکنن، یه موقع به اون اجتماع اعتراض دارن. یه روایتی هست در نهج البلاغه، خطبه امیرالمؤمنین، عرض کنم خدمت شما که در خطبه شیخ شقیه که در منابع دیگه هم آمده، در معانی الاخبار صدوق علل الشرایع اعمالی شیخ طوسی، کتاب الجمل، خیلی مشهور، شما هم شنیدید. فی خطبه تشتمل على الشكوى من امر الخلافه، در اون خطبه ای که امیرالمؤمنین از امر خلافت شکوه میکنه، فرمود اما والله لقد تقمصها فلانون، فلان شخص جامعه خلافت رو به تن کرد. یه موقع شما لباس پوشیدی، یه موقع یک لباس رو میپوشی. این خیلی تعبیر دقیقیه، یعنی ردای خلافت روی دوشش نبود، ردای خلافت روی دوشش انداخت، این حقش نبود. لقد تقمصها فلانون، یعنی ابوبکر، فلان شخص جامعه خلافت رو به تن کرد. کی در امیر رو میفهمه؟ زمانی که خودش خلیفه است، یعنی اون 4 سالی که خلیفه است، خطبه است. و انهو لیعلمو، این انه و لام همه تأکیده، قطعا میدونست، دقیق میدونست که ان محلی منها محل القطب من الرحم، میدونست که من محور گردش آسیا به خلافتم، میدونست جایگاه منو. ینحدر عن السعی، سریع هم امیران میبینید امیرالمومنین سریع ذهن مخاطب رو درگیر میکنه که فکر نکن که من شایسته ترم چون داماد بودم، چون مثلا به پیغمبر نزدیک بودم. نه، فامیل بازی نبوده که، من شرافت داشتم، فضیلت داشتم. حالا من اینو قبلا هم بحث کردم، چرا امیرالمومنین تعابیر رو میگه؟ چون شبهه‌ای که مطرحه، شاید قبلا هم کلاس گفتم تو همین ترم، آقا اینا تزکیه المرء لنفسه نیست؟ آیا امیرالمومنین از خودش تعریف نمی‌کنه؟ مگه بد نیست آدم از خودش تعریف کنه؟ اگر امیرالمومنین نگه، کی بگه در مقابل اون دستگاه حدیث سازی معاویه و در مقابل اون موج تبلیغاتی و کتمان فضائل علی علیه السلام در جامعه امیرالمومنین؟ اگر خودش امیرالمومنین از باب و عما بنعمت ربک فحدث، اون نعمتی که خدا به تو داده رو بازگو کن. بیان حقایق تعریف از خود نیست. ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، سیلاب فضائل از ستیغ بلند من ریزانه و مرغ اندیشه از رسیدن به قله من ناتوانه. ولا یرقى الی الطیر، فسدلت دونها ثوبا و طویت عنها کشحا و تفقت ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر على تخیت امیا. من دامن از خلافت برکشیدم و پهلو از اون پیچیدم و نیک اندیشیدم که بی یاور بستیزم، یعنی بدون یاور و بدون یار من بجنگم، یا بر این تیرگی و ظلمت صبر کنم. چه ظلمتی؟ ظلمتی که یحرم فیها الکبیر یشیب فیها الصغیر، اون ظلمتی که بزرگسال پیرمرد در اون فرتوت میشد و خردسال پیر میشد، یعنی موی بچه ها رو سفید میکرد این قصه و این تاریکی و این ظلمت. و یک ده، این حالت امیرالمومنین داره وصف میشه خودش، حالت خودشه. و یک ده فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن تا لحظه دیدار پروردگارش از این قصه در رنج و زحمت، یعنی این قصه قصه ایست که هیچ وقت درمان نمیشه. فرعیت ان الصبر علی هاتا احجام، با همه اینها من دیدم که اگر صبر بکنم خردمندانه تره. فصبرت و فی العین غذا و فی الحلق شجا، من صبر کردم ولی صبرم صبر معمولی نبود، خار در چشمم بود، انگار کسی توی چشمش خاره چشمشو ببنده، یا در گلوش استخوانه بخواد آب فرو بده یا آب دهنشو فرو بده یا چیزی بخوره. ارا تراسی نهبا، من در مقابل چشم خودم میراث خودم رو به تاراج رفته میدیدم و صبر کردم، یعنی فصبرتو، یعنی همه اینها در این شرایط من صبر کردم که فل عین غذا فل حلقه شجا عرات راسی نهوا، می دیدم که میراثم رو غارت میکنن. در یک روایت دیگری، در اینم در نهج البلاغه است، در خطبه 172 در کشف المحجه هم هست. حالا یه بحثی هم وجود داره، نهج البلاغه سند نداره، میدونید که نهج البلاغه مرسله، یعنی بدون سنده. کتاب نهج البلاغه مثل کتاب‌های روایی نیست که مثلا مثل کتاب الکافی نیست که مثلا مرحوم سید رضی بگه که عن سعید ابن مثلا محمد، عن زید ابن یزید، مثلا عن فلانه عن فلانه. نه، چرا؟ چون کتاب ادبی بوده، کتاب بلاغیه. سید رضی میگه مثلا سید رضی ادیبه، اصل کارش ادبه، ادب ادبیات عربه. میگه من بلیغ‌ترین سخنان امیرالمومنین و قصارترین کلمات او رو گردآوری میکنم. بعد که این کتاب در واقع منتشر شد، خیلی کتاب گرفت. جز 15-16 مورد سید به سند اشاره نکرده که این کتاب، این خطبه در کجاست. اما به دو دلیل نهج البلاغه خیلی کتاب معتبریه، برای شیعه بعد از قرآن معتبرترین کتاب هست. یکی این که شیعه و سنی از آن دارن که این کلمات عادی نیست، یعنی به کار بردن این معارف و به کار بردن این واژه ها کار آدم عادی نیست، این آدم حتما موهوبه، یعنی مورد عنایت خدای متعال و آدم عادی نیست آدم. این یک. دو، ما کتاب هایی داریم الان چاپ شده در طول تاریخ شیعه هم هست که سند خطبه های نهج البلاغه رو نشون داده. الان مثلا من همین خطبه رو شما میگم آقا در نهج البلاغه هست، در کشف المحجه هست، یعنی شما نمیتونی خطبه از نهج البلاغه رو بیاری که در یکی از منابع معتبر شیعه و سنی نباشه. اون منابع امروز موجوده. حالا اگر دوست داشتید نسخه معجم المفحرس نهج البلاغه که مرحوم آقای دشتی زحمت کشیده، خیلی هم نازکه و کل نهج البلاغه درش هست، فقط کاری که کرده شرح برخی از واژگان عربی به عربی، و اون پایین هر خطبه رو اسنادش رو مرحوم دشتی آورده. مثلا شما یه خطبه رو می‌بینید 10 تا منبع متقدم دیگه. الان شما تو کار حدیث، تو کار تاریخ، من قبلا هم عرض کردم تو رشته شما میگن آقا چه مقاله خوبه 2020 2021 2022، در مباحث قرآن و حدیث الان شما به این مطلب در یک منبع قرن 15 اومده، میگه اومده که اومده، به قرن 2 اومده یا نه، یعنی این ور ماجرا مهمه نه این ور. منبع حسابی، منبعی که شما بتونید بگید آقا در منبع قرن 3 2 4 6، نه منبع قرن 11 12. خطبه نهج البلاغه همه در منابع متقدم موجوده. و در این زمینه در مورد اسناد و مدارک نهج البلاغه کتاب زیاد نوشته شده با همین عنوان، شما اگر جستجو کنید اسناد و مدارک نهج البلاغه. بحث من نیست. فلقد قال قائل، یه نفر به امیرالمومنین گفتش که انک علی هذا الامر یا ابن ابی طالب لحریص، گفتش که تو بر این کار خلافت حریصی. فقلتو، امیرالمومنین خودش میفهمه که یه نفر به من اینجوری گفت، من گفتم انتم والله لأحرس و ابعد و انا اخص و اقرب، به خدا قسم که شما حریص ترید با وجود این که از اون دورترین و من به اون مخصوصتر و نزدیکترم. و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه، من حقم رو میخوام، شما بین من و حقم جدایی انداختید. و تضربون وجهی دونه، شما منو از رسیدن به حقم باز میدارید. فلما قرعته بالحجت فی الملأ الحاضرین حب کأنه بهت لا یدری ما یجیبونی به. امیرالمومنین میگه که داره اشاره میکنه در زمان خلافت به همون دوران که یه نفر به من گفت بر امر خلافت حریصی، همین آقایون دیگه، همین آقایون سقیفه. گفتم شما وقتی او رو در بیان حاضران با برهان کوبیدم درموند، گویی مبهوت شده بود و نمیدونست چه پاسخی بده. که انه بهت لا یدری ما یجیبونی به. اللهم انی استعدی که علی قریش و من اعانهم، خدایا من از تو در برابر قریش و هر کسی که یاری کنه اونها رو کمک میخوام. فانهم قطعوا رحمی، ببینید امیران دارن اشاره میکنن که اینا چیکار کردن، پیوند خیشاوندی من رو گسستن. فاطمه زهرا رو از دست من گرفتن، انکار کردن خیشاوندی من رو با پیغمبر. و صغروا عظیم منزلتی، منزلت شکوهمند من رو کوچک. ببینید که قصه های امیران دارن،
یکی از قصه های امیرالمومنینه که اصلا برای آدم بزرگ این قصه است. وقتی شأنشو بیارن پایین، مثلا یه آدم بزرگ و با یه مش آدم نادان همنشین قرار بدن، که امیرالمومنین فهمود که بگید جمله‌شو در نهج البلاغه است که مثلا من کی متا اغرن و به هازه نظائر، من کجا اینا باشم. مثلا شورای شیش نفره چی در واقع عمر، سعد ابن ابی وقاص و مثلا طلحه و زبیر و مثلا عبدالرحمن ابن عوف و عثمان، من کجا اینا باشم. چقدر سخت برای یه آدم بزرگ. جمعیان میفرماید که منزلت عظیم من رو، منزلت بزرگ من رو کوچک شمردن. و اجمعو علا منازعتی امرن هولی، همگی در امر خلافت که حق منه با من ستیزه کردن. ثم قالوا الا ان في الحق ان تاخذه و في الحق ان تتركه. بعد به من گفتن که میتونی حقتو بگیری. یعنی به من گفتن میخوای حقتو بگیری، حقتو بگیر. یعنی نمیتونی و میتونی هم بیخیالش. و في الحق ان تتركه، که حالا دیگه این بقیه روایات دیگه طول میکشه و این بس ناتموم موند. جلسه بعدی ان شاء الله زنده بودیم یادم بندازید که ما در موضوع اعتراض امام به نتیجه اجتماع سقف، یعنی امام اعتراض داشتن به اون اتفاقی که براشون افتاد و این اعتراض همیشگی بود تا لحظه شهادت، که من جلسه آینده میخوام عرض کنم خدمت شما برای اینکه یه جا بنویسین یادم بندازین، از خطبه 26 نهج البلاغه رو میخوام عرض بکنم که توصیف یصف حاله قبل البیعت له. به همین مقدار امروز کافیه و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.